I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
دوستای عزیزم، سلام. من مونا هستم و این 28مین اپیزود از پادکست بیوگرافی و اولین قسمت از مجموعه دو قسمتی قتل در خانواده گوچیه. قسمت دوم این مجموعه همین هفته منتشر میشه، پس اصلا نگران نباشین. اسپانسر این قسمت از بیوگرافی انتشارات نیلوفره. واقعا باعث خوشحالی منه که امروز براتون از انتشارات نیلوفر بگم، چون که این انتشاراتی خصوصاً کتاب فروشی قدیمی و زیباشون همیشه یه جای خاصی توی قلب من داشته. کتاب فروشی که از سال 56 برای نسل هاست که همیشه بخش جدایی ناپذیری از بهترین خاطره های ما بوده. من یکی از شانسایی که توی زندگیم آوردم اینه که توی خانواده کتاب خون و اطراف خیابون انقلاب بزرگ شدم. اما امروز خوشحالم که میتونم بهتون بگم که اصلا مهم نیست که شما کجای این دنیای قشنگ دارین زندگی میکنین. حالا وبسایت انتشارات نیلوفر در دسترس همه هست. شما واقعا میتونین از بین یه مجموعه بی‌نظیری از بهترین آثار ادبی و فلسفی جهان که به وسیله بهترین مترجمای کشورمون ترجمه شدن خرید کنین. مطمئنم که شما مثل من میدونین که فقط انتخاب یک کتاب خوب مهم نیست. انتخاب یک ترجمه خوب به نظر من به همون اندازه مهمه. دقیقاً به همین دلیله که من همیشه برای کتابای ادبی یا فلسفی مهم جهان اول میرم سراغ نشر نیلوفر. البته کتاباشون فقط ادبی و فلسفی نیستا. در واقع اونجا بیش از 700 عنوان کتاب مختلف درباره تئاتر، سینما، زندگی نامه، تاریخ، اسطوره، شعر، فرهنگ، هنر، هر چیزی که دلتون بخواد هست. آدرس سایتشون هم هست nilufarpublications.com. خب دیگه بریم سراغ داستان. درسته که داستان امروز ما داستان ثروت و قدرت و عشق و جنونه، اما با این حال شروعش به طرز عجیبی ساده و معمولیه. همه چیز تو سال 1899 در هتل ساوای، اولین هتل لوکس لندن شروع شد. هتل ساوای جایی بود که پولدارای اروپایی می اومدن تا دیده بشن و خودنمایی کنن. حالا یه مرد جوون مهاجر ایتالیایی به اسم گوچی و گوچی دقیقاً در مرکز این تصویر قرار داره. البته نه به خاطر اینکه پول داره، بلکه دقیقاً به خاطر اینکه پولدار نیست. خانواده اون کمربند و یه سری وسیله های کوچیک چرمی میفروشن، اما انصافاً اصلاً کارشون خوب نیست. انقدر خوب نیستن که همین تازگی ها اصلا اعلام ورشکستگی کردن. برای همینه که الان گوچیو وسط راپله های این هتل در حال بالا و پایین کردن چمدونای پولدارای اروپاییه. آدمای فوق‌العاده‌ای مثل وینستون چرچیل، کلود مونه یا حتی سرا برنهارد. توی این روزا چیزی که بیشتر از همه میبینه همین چمدوناست. اون میبینه که این آدما چه پولایی رو خرج چمدونایی میکنن که تازه خیلی هم جالب نیستن. گوچیو اگر یه چیزی رو خوب میشناسه، چرمه. اون خیلی راحت میتونه بگه که هر کدوم از این چمدونا ساخته کدوم کارگاه ایتالیاییه. اینجاست که متوجه میشه که خانوادش تمام این مدت اصلا داشتن اشتباه میکردن. اونا از اولم باید وسیله هایی درست میکردن که بتونن با آدم های مرفه بفروشن، نه مردم معمولی مثل خودشون. پس گوچیو یه چند سالی حسابی کار کرد و همه پولاشو پس انداز کرد و بعد برگشت به فلورانس و یه مغازه چمدون فروشی باز کرد. مغازه‌ای که خیلی سریع کارش گرفت. اون حالا یه همسر و یه دختر و 3 تا پسر داره و کسب و کار در حال رشدش به راحتی خانواده کوچیک و قشنگش رو حمایت میکنه. پسرای اون به ترتیب میشن آلدو، واسکو و رودولفو. گوچیو از همون اول به بچه‌هاش میگفت که هر روز چرم رو بو کنید، چون این بو بوی آیندتونه. اما از بین همه بچه‌ها رودولفو که کوچکترین پسر بود بوی چرم رو دوست نداشت. بچه‌ها که کمی بزرگ شدن کاملاً براشون روشن بود که چه بخوان چه نخوان باید وارد کسب و کار خانوادگی بشن. یه مدتی که گذشت همه خیلی راحت جاشونو توی مغازه پیدا کردن. دخترش که عاشق غیبت کردن و حرف زدن بود پشت دخل میشست و مخ مشتری ها رو کار میگرفت. آلدو پسر بزرگتر که اصلاً با شم خوب اقتصادی به دنیا اومده بود شروع کرد به باز کردن مغازه های گوچی بیشتر در سر تا سر ایتالیا. پسر دوم که به باهوشی آلدو نبود رفت سراغ تولیدات خارج از ایتالیا. اما رودولفو با بقیه فرق میکرد. درسته که اون عشق پدرش به استایل و شیک پوشی رو به ارث برده بود، ولی این استعداد داشت مثل یه نیروی نامرئی اونو به یه مسیر کاملا متفاوتی میکشوند. به همین دلیل تازه یه نوجوان بود که خیلی با جرأت جلوی پدرش وایساد و گفت که من به دنیا نیومدم که یه مغازه دار باشم، من برای ستاره شدن متولد شدم. بابا گوچیو از شنیدن این حرف منفجر شد. اون فریاد میزد این مسخره است، صنعت فیلم جای یه مش خلوچله، خیلی طول نمیکشه که دست از پا دراستر برمیگردی خونه. اما انگاری که اصلاً حرف تو سر این بچه نمیرفت. پس وقتی که داد و بیداد کردن جواب نداد، گوچیو وانمود کرد که کلاً چیزی نشنیده و رودولفو رو گذاشت به عنوان پیک مغازه. اما چیزی که پدر عصبانی اصلا فکرشم نمی کرد این بود که این بچه واقعا برای ستاره شدن متولد شده بود. یه روز آفتابی که رودولفوی جوون رفته بود که یه بسته رو تحویل مشتری بده، یه کارگردان اونو می بینه و بهش التماس می کنه که توی فیلم بعدیش باش همکاری کنه. اون رودولفو رو می ذاره توی یه فیلمی که بعدن می شه یکی از شاهکارهای سینمای صامت. بعد از پخش شدن فیلم، رودولفو یه شبه تبدیل شد به یه ستاره بزرگ. حالا اون خوشحال ترین مرد روی زمین بود. دنیای فیلم همه اون چیزایی رو که همیشه میخواست بهش داده بود. اون پول خوبی در می آورد، معروف و محبوب بود و واقعاً هم شغلش رو دوست داشت. حالا همه اینا به کنار. یه روز سر صحنه یه فیلم، یه بلوند زیبایی به نام آلساندرا رو هم ملاقات کرد. اون دوتا بلافاصله یه دل نه صد دل عاشق هم شدن و تو سال 1944 در ونیز ازدواج کردن. رودولفو از تک تک لحظه های تمام اون آخر هفته عروسی فیلم برداری کرد. اما خب، بازم مثل همیشه این دوران طلایی قرار نبود که همیشگی باشه. این اواخر رودولفو کمتر و کمتر پیشنهاد کاری می گرفت. آخه سبک سینمای ایتالیا تغییر کرده بود. حالا فیلم ها صدادار شده بودن و مدل بازی کردن توشون دیگه مثل قدیما نبود. این موضوع رودولفو رو خیلی ناراحت و نگران می کرد. اون داشت با چشمای خودش مرگ حرفه‌ای رو که اینقدر بهش علاقه داشت و می دید. کمی بعد زوج جوان صاحب یه پسر شدن به اسم موریتزیو. حالا رودولفو یه شکم دیگه هم برای سیر کردن داشت. اون خوب میدونست که حالا آروم آروم وقتشه که همون کاریو که پدرش پیش بینی کرده بود و انجام بده. یعنی دست از پا درازتر برگرده سر کار خانوادگی. کسب و کاری که از همیشه بهتر بود. توی این 10 سال گذشته که رودولفو سرگرم فیلم بازی کردن بود، پدرش گوچیو با کمک بقیه بچه‌ها با همدیگه حسابی کار کرده بودن و حالا برند گوچی نماد کلاس و اشرافیگری بود. حالا اونا دیگه فقط چمدون نمی‌فروختن، بلکه شروع کردن به فروختن کفش و روسری و کیفای کوچولوی خوشگل. ستاره‌های بزرگی مثل الیزابت تیلور، گریس کلی و سوفیا لورن مشتریای ثابتشون بودن. رودولفو به خودش میگفت عیب نداره. درسته که یکی از دوتا عشق بزرگ زندگیشو از دست داده، اما هنوزم الیساندرا رو داره. ولی خب، متاسفانه فقط بعد از مدت کوتاهی بعد از برگشتن رودولفو به کسب و کار خانوادگی، الیساندرا هم مبتلا به سرطان شد. الان آگوست 1954 و 10 سال از ازدواج رودولفو و الیساندرا گذشته. فضا کاملا شبیه فیلمای تاریک و غم‌انگیز ایتالیاییه. از اون فیلمایی که رودولفو هیچ وقت فرصت نکرد توشون بازی کنه. موریتزیوی کوچولو تازه 5 سالشه. توی 6 ماه گذشته سرطان الیساندرا مدام در حال پیشرفت بود و هر روز اون یه کمی کمتر از قبل شبیه خودش بود. یه روز که اونا برای دیدنش رفته بودن بیمارستان، اون به رودولفو گفت که من وقت زیادی ندارم. ازت میخوام که یه قولی به هم بدی. هرگز اجازه نده موریتزیو کس دیگه ای رو مامان صدا کنه. رودولفو اصلا براش سخت نبود که قول بده که هرگز ازدواج نمی کنه. اون دیگه امکان نداشت بتونه زن دیگه ای رو دوست داشته باشه. کمی بعد از اون روز الیساندرا از دنیا رفت. رودولفو هرگز نتونست پدر تنهای خوبی باشه. اون احساس میکرد که باید همه چیز رو کنترل کنه. تازه مدام به همه چیزم مشکوک بود. بعد از مرگ همسرش اون یه آپارتمان درست روبروی یه پاسگاه پلیس خرید برای اینکه مدام میترسید که موریتزیو رو گروگان بگیرن و اینطوری اون پسرش هم از دست بده. این بچه انقدر تحت کنترل بود که حتی وقتی برای دوچرخه سواری میرفت بیرون، راننده خانواده پشت سرش میرفت و ازش مراقبت کنه. از طرف دیگه رودولفو اصلاً هیچ پولی به اون نمیداد برای اینکه نکنه لوس بشه و قدر پولو ندونه. این بچه مدام مجبور میشد برای یه کمی پول به رانندهشون التماس کنه. کمی بعد وقتی که یه پرستار بچه استخدام کردن، رودولفو به اون خانم گفت که حواسشو خوب جمع کنه که زیاد به بچه نزدیک نشه. اونا استخدامش نکردن که مامان دوم موریتزیو بشه. البته اصلاً جای نگرانی وجود نداشت. یه روز موریتزیو کلن استفاده از کلمه مامانو کنار گذاشت. حتی وقتی که داشتن درباره الیساندرا حرف می زدن. موریتزیو وقتی که درباره مادرش حرف می زد می گفت کوئلا پرسونا، یعنی اون آدم. انگاری که اون می خواست همه چیزو درباره مادرش فراموش کنه. اما رودولفو نمی تونست اجازه بده که همچین اتفاقی بیفته. اون خوب می دونست که باید چیکار کنه که خاطره الیساندرا برای همیشه زنده بمونه. الان سال 1958 و 4 سال از مرگ الیساندرای زیبا گذشته. توی یه سالن سینما کلی بچه 8 تا 10 ساله دارن شیطنت میکنن و هر چیزی که دم دستشون میاد و تو سر همدیگه پرت میکنن. رودولفو این سالن رو کامل اجاره کرده و همه دوستا و همکلاسیای پسرش موریتزیو رو هم دعوت کرده برای نمایش یه فیلم خاص. همه یه جورایی هیجان زدن. واقعا الان قراره چی ببینن؟ شاید رودولفو یکی از فیلم‌های قشنگ آمریکایی رو زودتر براشون آورده تا تماشا کنن. مثلا هرکول. سالن تاریک میشه و پرده‌ها کنار میرن. همه چشما روی صفحه قفل میشه. عنوان فیلم هست فیلم زندگی من. بعد الیساندرا ظاهر میشه. جوان و زیبا. در واقع رودولفو بخشای از فیلمای صامتی که خودش توشون بازی کرده بود و فیلمای خونگیشون و فیلمای عروسی رو همه رو تیکه تیکه به هم چسبونده بود و یه فیلم کاملا جدید ازشون ساخته بود. حالا دوباره دوتا عشق زندگی اون، سینما و الیساندرا، به هم پیوند خورده بودن و زنده بودن. اما موریتسیوی کوچولو به شدت شوکه شده بود و واقعا از لحاظ روحی آسیب دید. اون بچه بعد از تموم شدن فیلم رفت خونه و تمام روز گریه کرد، در حالی که فقط یک کلمه رو تکرار میکرد: مامان. اما پدرش حتی بهش دلداری هم نداد. در واقع از اون روز به بعد رودولفو برای همیشه، واقعا تا آخرین روز عمرش، فقط خودش رو سرگرم این فیلم کرد. انگاری که یه راهی پیدا کرده بود که الیساندرا رو به زندگی برگردونه. اون مدام یه تیکه هایی رو به این فیلم اضافه میکرد، بعد دوباره ازش کم میکرد. اینطوری بود که اون واقعا هیچ وقت هیچ نقشی در اداره کسب و کار خانوادگیشون بازی نکرد. زمان همینطور گذشت و موریتسیو نوجوان شد، اما زندگی خانوادگیش اصلا بهتر نشد. پدرش تقریبا هیچ پولی بهش نمیداد تا مثلا ارزش واقعی پول رو بفهمه. از طرف دیگه مدام درباره این که اون با چطور آدمایی نباید بپره سخنرانی میکرد. اون همیشه میگفت که موریتسیو باید خیلی مراقب دخترای اطرافش باشه. مارای خوشخط و خالی که میخوان فقط به خاطر پول و نام خانوادگی تور بندازنش. حالا اجازه بدین خانواده گوچی رو فعلا همینجا رهاشون کنیم، در حالی که میدونیم پدر بزرگ گوچی و بچه‌هاش دارن به سختی برای رشد امپراتوری گوچی کار میکنن و موریتسیو هم توی شرایط خانوادگی بدی داره دوران نوجوانیشو میگذرونه. حالا برمیگردیم به سال 1945، جایی که کاملا برعکس تصویر قبلیه. یه کافه شلوغ و داغون توی یه شهر کوچیک بین روم و میلان. کافه پر از آدمه و سیلوانای 17 ساله حسابی سر شلوغه. اون از یه میز سفارش میگیره، بعد غذای میز بغلی رو تحویل میده و اصلا وقت سرخاروندن نداره. اون لبخند میزنه، اما از درون از این کار متنفره. اینجا متعلق به پدرشه. اون سالهاست که توی کارا به خانوادش کمک میکنه. سیلوانا نه تحصیلاتی داره، نه پولی، نه هیچی، اما رویای یه زندگی متفاوتو داره. کافه اونا کنار جاده اصلی و خیلی وقتا پولدارا توی مسیر سفراشون اونجا یه غذایی هم میخورن. سیلوانا چیزی رو که اونا دارن رو میخواد. اون دوست داره که بره به یه شهر بزرگ و دنیا رو ببینه. اما یه جورایی ته دلش میدونه که برای همیشه توی این مرداب زندانی میمونه، مگر اینکه یه معجزه اتفاق بیفته. اون روزم همین فکرها داشت توی سرش بالا پایین میرفت. در حالی که غذای میز شماره 4 رو تحویل داد، دفترچه‌ش رو بیرون کشید تا سفارش میز شماره 10 رو بگیره. یه مرد جوون شیک پوش، دقیقاً شبیه کلارک گیبل، چشماشو از روی منو برداشت و به سیلوانا لبخند زد و گفت: روز بخیر. سیلوانا سرخ شد و سرش رو انداخت پایین و به دفترچه‌ش خیره شد و بعد یه چند تا نفس عمیق خودشو جمع و جور کرد و پرسید: تصمیم گرفتین که چی دوست دارین؟ خب، ما نمیدونیم که اون چی سفارش داد، اما میدونیم که سیلوانا رو به یه قرار عاشقانه دعوت کرد. اسم این مرد فرناندو رجیانی بود. اون یه شرکت خیلی بزرگ و سودده داشت و البته متأهلم بود. اول سیلوانا قبول نکرد. اما در طول سال آینده فرناندو هر بار که از میلان به روم سفر میکرد توی رستوران اونا غذا میخورد و پیشنهادشم تکرار میکرد. یک سال بعد زندگی سیلوانا هنوزم یه بنبست مطلق بود و خب فرناندو هنوزم شبیه کلارک گیبل بود. پس سیلوانا قبول کرد با این خیال که به زودی با یه مرد پولدار و خوش قیافه به یه قصری توی شهر بزرگ نقل مکان میکنه. اما نه. سیلوانا توی همون شهر موند و تازه بعد از یه مدتی باردارم شد و حالا دیگه اوضاع از قبل خیلی هم بدتر بود. اما ضربه اصلی بعد از تولد بچه بود. وقتی که اون مرد حتی حاضر نشد نام فامیلیشو به دختر تازه متولد شدهشون بده. اینطوری به این بچه هیچ ارثی از اموال خیلی زیاد فرناندو نمی رسید. اما سیلوانا تصمیم نداشت که به این راحتی ها شکست بخوره. اون تا میلان دنبال فرناندو رفت و یه آپارتمان داغون توی بدترین بخش شهر اجاره کرد و همینطوری برای 12 سال آینده معشوقه فرناندو باقی موند و منتظر شد. تا اینکه بالاخره همسر فرناندو از دنیا رفت و خب اونم که لابد پیش خودش فکر میکرده که خیلی مرد خوبیه، بالاخره با سیلوانا ازدواج کرد. سیلوانا و دخترش از آپارتمان کوچیکشون به خونه لوکس فرناندو توی یکی از بهترین بخشای میلان نقل مکان کردن. سیلوانا حالا همه اون چیزایی رو که همیشه میخواست داشت. فقط تنها کاری که باقی مونده بود این بود که دخترشون پاتریتزیا با یه مرد پولدارتر از پدرش ازدواج کنه.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
خب الان شب 23 نوامبر 1970 توی خونه یکی از پولدارای شهر یه مهمونی برپاس. همه جا پر از نور و اون خونه باشکوه با گلای زیبا تزیین شدن و موسیقی زیبایی فضا رو پر کرده. مهمونای شیک پوش همه با لباسای زیبای ابریشمی و کتای خوشدوخت در حال گپ زدن و رقصیدنن. اما بازم مثل همیشه پاتریتزیا با همه فرق داره. این بار اون یه پیرهن تنگ قرمز پوشیده. نصف بیشتر مردای مهمونی حتی نمیتونن نگاهشون رو از اون بردارن. اما یه جفت چشم خاص درست از لحظه ورود بهش خیره شده. پاتریتزیا از دوستش پرسید: هی، اون یارو کیه اون گوشه؟ دوستش با تعجب جواب داد که: یعنی واقعا نمیدونی؟ اون موریتزیو گوچیه. پاتریتزیا به اون مرد جوان خیره شد، در حالی که با خودش فکر میکرد مادرش از شنیدن این موضوع چقدر خوشحال میشه. موریتزیو گوچی حالا تبدیل شده بود به یه مرد جوان 22 ساله خیلی قد بلند با چتریای بی‌قواره‌ای که مدام می‌ریخت توی چشماش. اون کمرو و خجالتی بود و همیشه توی پس زمینه محو می‌شد. درست برعکس پاتریتزیا. اما اون روز بالاخره تمام توانش رو جمع کرد و در حالی که دوتا گلاس پانچ توی دستاش بود به سمت پاتریتزیا اومد. اون گفت: ببخشید، اما کسی تا حالا بهتون گفته که شما دقیقاً شبیه الیزابت تیلور هستین؟ پاتریتزیا همینطور که سرشو بالا گرفته بود یکی از گلس ها رو گرفت و جواب داد: اینو که همه میدونن، اما بهت اطمینان میدم که من از اون خیلی بهترم. همون شب موریتزیو این دختر زیبا و با اعتماد به نفس رو به شام دعوت کرد. اما واقعیت اینه که پاتریتزیا خیلی هم از اون خوشش نیومده بود. موریتزیو گوچی زیادی آروم و سربزیر بود و تازه قیافه همچین جالبی هم نداشت. پاتریتزیا واقعا دلش میخواست که این دعوت رو رد کنه، اما متوجه شد که نصف مهمونا به اونا خیره شدن. این خبر حتما به مادرش میرسید. اگر یه وقتی مادرش میفهمید که اون دعوت شام یه گوچی جوان رو رد کرده، نابودش میکرد. پس قبول کرد. اونا یه مدتی با هم قرار گذاشتن. موریتزیو خجالتی و کم حرف بود و موقع شام اصلا به غذاش دست نمی زد. پاتریسیا با خودش فکر می کرد که این بیچاره انقدر هول شده غذا از گلوش پایین نمی ره. اما خبر نداشت که دلیلش اینه که موریتزیو هر شب اول با پدر شام می خوره، بعدم یه شام مخفی با اون داره. با وجودی که پاتریسیا از اول به خودش گفته بود که فقط به خاطر مادرشه که داره با موریتزیو قرار میذاره، اما بعد از یه مدتی متوجه شد که نه، واقعا در کنار اون خوشحاله. حالا آروم آروم عشق تو دل این دختر زیبا هم شروع کرد به جوونه زدن. حالا یکی از همون شامای هر شب پدر و پسره. اما برخلاف هر شب، سکوت مطلق همه جا رو نگرفته. اونا واقعا دارن با هم حرف میزنن. البته حرف که نه، دارن جر و بحث میکنن. رودولفو از عصبانیت داره منفجر میشه. رگ گردنش زده بیرون و خودش بنفش شده. اون با مش روی میز کوبید و گفت اون مادرش یه خدمتکار و معشوقه بوده. اصلا چطور جرأت کردی به همچین چیزی فکر کنی؟ اما موریتزیو برای اولین بار توی زندگیش داره جواب پدرشو میده. برای من مهم نیست مادرش کی بوده. من باهاش ازدواج میکنم. پدرش گیج شده بود. تا حالا اصلا همچین رفتاری از پسرش ندیده بود. پس آخر سر گفت که یا دیدن این دختره رو تمومش میکنی یا از خانواده پرتت میکنم بیرون. موریتزیو بلند شد و فریاد زد هر کاری که دوست داری بکن. اون همون شب بارو بندیلش رو جمع کرد و خونه رو ترک کرد. واقعیت اینه که پاتریسیا برای اون مثل یه خورشید بود. انرژی اعتماد به نفس باور نکردنی این دختر باعث میشد که موریتزیو هم احساس کنه که میتونه هر کاری انجام بده. اون دیگه دوست نداشت عروسک خیمه شب بازی پدرش باشه. موریتزیو همون شب جلوی در خونه پاتریسیا ظاهر شد، بی خانمان و بدون ذره‌ای پول. دل تو دلش نبود. نمیدونست پاتریسیا الان چه واکنشی نشون میده. با خودش فکر میکرد که شاید پاتریسیا واقعا اونو فقط به خاطر پول پدرش میخواسته و حالا با دیدن این وضعیت برای همیشه ترکش کنه. اون زنگ درو زد در حالی که خون توی رگاش یخ زده بود. بعد آروم و مردد همه چیزو برای محبوبش تعریف کرد. اما پاتریسیا اصلا ناراحت نشد، بلکه دستاشو دور گردن اون حلقه کرد و بوسیدش. تا اونجایی که به اون مربوط میشد، موریتزیا بالاخره ثابت کرده بود که واقعا دوستش داره. توی روز 28 اکتبر 1972 این دوتا جوون عاشق با هم ازدواج کردن. اون روز در حالی که پاتریسیا توی کلیسا به سمت موریتزیو میرفت، به وضوح میتونست ناراحتی و ناامیدی رو توی صورتش ببینه. موریتزیو دلش میخواست که حداقل یه نفر از 5000 مهمون عروسیشون گوچی باشه. اما نبود. پس در حالی که کشیش اونا رو خانم و آقای گوچی معرفی میکرد، پاتریسیا به خودش یه قولی داد. اون تصمیم گرفت که برای گرفتن حق شوهرش مبارزه کنه. خب، الان وضعیت اینطوریه که گوچی و یکی از پسراش مردن. پس کل کمپانی 50-50 متعلق به آلدو که میشه عموی موریتزیو و رودولفو که میشه پدر موریتزیو. اما این 50-50 فقط روی کاغذه. آلدو رئیس اصلی شرکت و رودولفو بیشتر وقتشو در حال بازی کردن با فیلماشه. پس وقتی که صحبت از رئیس بعدی شرکت، همه مطمئنن که اون آدم یکی از سه تا پسر عمو آلدوه. اما مشکل اینجاست که هیچ کدوم از پسرای آلدو آدمای لایقی نیستن. یه روز صبح که پاتریسیا داشت طبق معمول هر روز قهوهشو میخورد و یه نگاهی هم به نیویورک تایمز مینداخت، مصاحبه ای رو دید با عمو آلدو. توی اون مصاحبه آلدو از این میگفت که از هیچ کدوم از پسراش راضی نیست و تصمیم گرفته که بیرون از خونه خودش دنبال یه جانشین بگرده. پاتریسیا یه ثانیه رو هم هدر نداد. اون مستقیم با آلدو تماس گرفت و ازش خواست تا موریتزیو رو دوباره به شرکت برگردونه. واقعیت هم این بود که موریتزیو دوستش برگرده سر کار، اما پدرش اجازه نمیداد. آلدو از این پیشنهاد خیلی بدش نیومد. اون گفت که یه جای خالی توی شعبه نیویورک داره که میتونه موریتزیو بده. اما خب باید درباره این موضوع فکر کنه. بعد از اون تماس، آلدو حسابی فکر کرد. اون هیچ وقت واقعاً به موریتسیو توجه نکرده بود. آخا اون فقط یه پسر بچه بی دست و پا و خجالتی و ساکت بود. اما اون حالا توی روی پدرش وایساده بود و اون کاری رو که میخواست و انجام داده بود. کی میدونه شاید جربوزه رهبری یه جایی اون تهمه ها توی وجودش بود. پس اموالدو سوار هواپیما شد و شخصاً به ایتالیا اومد تا با برادرش صحبت کنه. اون به برادرش گفت که ما داریم پیر میشیم و تنها ثروت واقعی تو پسرته. وقتشه که دیگه این مسخره بازی رو تمومش کنی. این یه درخواست از طرف یه برادر نبود، بلکه دستور یه رئیس بود. چند روز بعد رودولفو با موریتسیو تماس گرفت و اونو به دفتر کارش دعوت کرد. در این نقطه 2 سال شده بود که اونا اصلاً با هم حرف نزده بودن. موریتسیو خیلی نگران شده بود. اما وقتی که به دفتر رسید، پدرش با گرمی ازش استقبال کرد و بغلش کرد و گونه‌شو بوسید و حتی ازش پرسید که پاتریتسیا چطوره. موریتسیو گیج شده بود. اصلا نمیدونست که چه واکنشی باید نشون بده. اما کمی بعد اوضاع حتی پیچیده‌تر هم شد. رودولفو به پسرش گفت که عموش آلدو یه شغلی توی نیویورک براش داره و اون باید بساطش رو جمع کنه بره آمریکا برای کار. اون شب موریتسیو خوشحال و هیجان زده برگشت خونه و همه ماجرا رو برای همسرش تعریف کرد. پاتریتسیو هم لبخند زد و وانمود کرد که خیلی شوکه شده و اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشته. الان بهار 1971. موریتسیو مرد دست راست عموش آلدو توی نیویورکه. این تنها شانس اونه که ثابت کنه که شایستگی جانشینی آلدو رو داره. از 3 تا پسر آلدو فقط پاولوه که یه جورایی رقیب موریتسیو محسوب میشه. اون خلاق و با قرزس و اخلاق خیلی تندی داره و برخلاف برادراش واقعا هم به فشن علاقه منده. تقریبا در همین زمان اونم میره به میلان تا زیر نظر عموش کار کنه. در واقع اینجا 2 تا برادر پسراشون رو با هم عوض کردن. نسل قبل به شدت این 2 تا رو زیر نظر دارن تا ببینن که بالاخره کی توی این مسابقه برنده میشه. پاولو خلاق و با اعتماد به نفسه. چیزایی که موریتسیو اصلا نداره. اما خب موریتسیو پاتریتسیا رو داره. پاتریتسیا با وجود این که خیلی وقت نیست که وارد خانواده شده، اما بهتر از موریتسیو میفهمه که چطوری باید یک گوچی واقعی باشه. اون خوب میدونه که برای داشتن کسب و کار کالاهای لوکس نباید که فقط توی کار خوب باشی، بلکه باید یه تصویر باشکوه و بی همتا هم از خودت به جامعه نشون بدی. جامعه که بهت حسودی کنن و بخوان که مثل تو باشن. خیلی طول نکشید که پاتریتسیای زیبا شد چهره برند گوچی. حالا اونا یکی از معروفترین زوجای نیویورکن. موریتسیو هنوزم خجالتیه، اما پاتریتسیا مجبورش میکنه که توی همه مهمونیا شرکت کنه. تازه وقتایی که اون واقعا دیگه خسته است، پاتریتسیا تنهایی میره که حتما یه گوچی توی همه مراسمای مهم شهر باشه. آروم آروم روزنامه ها و مجله های سلبریتی ها مدام درباره پاتریتسیا مطلب می نویسن. اموالدو از همون روز اول که این دختر باهاش تماس گرفت تحت تأثیر اون قرار گرفته بود. اما الان دیگه واقعا مشهور شده بود. حتی پدر شوهرش رودولفو که یه روزی اونو یه حرومزاده پول پرست صدا کرده بود داشت نرم می شد. یه کمی که گذشت پاتریتسیا صاحب یه دختر شد و اسم اونو گذاشت الیساندرا، محبوب ترین آدم زندگی پدر شوهرش. رودولفو از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید. 5 سال بعد اون دوباره صاحب یه دختر دیگه شد. ناگهان پدر شوهرش اونا رو غرق در هدایای باور نکردنی کرد. املاک بی نظیری در سوئیس، میلان، نیویورک. پاتریتسیا تو آسمون هفتم سیر می کرد. اون حالا یک گوچی درست و حسابی شده بود. یادتون هست که پاولو پسرعموی خلاق موریتسیو هم رفت تا توی بخش ایتالیا کار کنه. خب اونجا اوضاع اصلا خوب پیش نمیره. پاولو هر روز با ایده های جالب و جدیدی برای کیف و کفشای گوچی به دفتر میاد اما همه پیشنهاداش رد میشه. آخر سر تصمیم گرفت که اگر گوچی برای طرحهای اون ارزش قائل نیست، خب به درک یه برند جدید برای خودش میزنه. اون اسم برندشو گذاشت پی جی برای پائولو گوچی. و خب البته پرواضحه که پدرش و عموش از این موضوع به شدت ناراحت شدن و حتی ازش شکایت هم کردن. حالا دیگه توی مسابقه عموزاده ها دیگه هیچ شکی برای هیچ کس وجود نداشت که موریتزیو برنده بازیه. حالا روز 28 نوامبر 1982 بیشتر از 1000 تا مهمون شیک و پیک وارد سینما منزونی در قلب میلان میشن. امروز رودولفو ورژن جدید فیلم زندگی منو نمایش میده. البته این نمایش فیلم یه کمی متفاوته، چون که همزمان مهمونی خوشامدگویی موریتزیو و پاتریتزیو هم هست که بعد از 10 سال زندگی در نیویورک به میلان برگشتن. توی این ورژن جدید فیلم کلی هم درس زندگی وجود داره. اون به طور خلاصه توی فیلمش داشت به پسرش میگفت که ثروت واقعی توی زندگی جوونی و دوستی و عشقه. اما تماشاچی ها دلیل واقعی این نصیحت ها رو نمیدونستن. واقعیت اینه که رودولفو سرطان داشت و درمانم دیگه جواب نمیداد. حالا دیگه اون چه بخواد چه نخواد باید جاشو به موریتزیو پسرش بده. رودولفو میدونه که پسرش به زودی انقدر پول به ارث میبره که نمیدونه باید باهاشون چی کار کنه و اگر آدم ضعیفی باشه همین پول نابودش میکنه. به همین دلیل بود که به پاتریتسیا گفت که خیلی مراقب همسرت باش. ممکنه که یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی که اون دیگه آدمی نیست که باهاش ازدواج کردی. اما پاتریتسیا اصلاً به این حرف توجه نکرد. موریتزیو همیشه شوهر سر به زیر اون باقی میموند و هیچی نمیتونست اونو عوض کنه. از طرف دیگه موریتزیو با تمام وجودش آماده بود که این زندگی جدید رو در آغوش بگیره. پسرکی که مجبور بود به راننده پدرش برای یه کمی پول خورد التماس کنه، الان میتونست بره در جا چند تا فراری برای خودش بخره. از اینم مهمتر، اون الان عضو هیئت مدیره بود و دیگه میتونست خودش رو از دیکتاتوری اموالدو خلاص کنه. توی تمام این سالا اون به آلدو درباره اتفاقایی که داشت برای برندشون میافتاد هشدار داده بود، اما آلدو اصلا گوشش بدهکار نبود که نبود. واقعیت اینه که توی چند دهه گذشته گوچی پرستیژ و اون حس لوکس بودنش رو از دست داده بود. اما آلدو اجازه داده بود تا کالاهای بنجلی که روشون دوتا جی خورده بود همه جا پخش بشن. موریتزیو میخواست که با یه حرکت انقلابی دوباره گوچی رو تبدیل بکنه به یه برند لوکس. اون باور داشت که افکار پیر و کهنه آلدو داره بنیان شرکت رو مثل موریانه نابود میکنه. پس دست به کار شد. اون تصمیم گرفت تا با یه کودتا عمو آلدو رو از شرکت پرت کنه بیرون. اگه یادتون باشه مالکیت شرکت به طور مساوی بین آلدو، عموی موریتزیو و رودولفو، پدر موریتزیو تقسیم شده بود. آلدو چند سال پیش پسراش آورده بود توی شرکت و به اونا 10% از کل سهامشو بخشیده بود. اگر اون میتونست با یکی از پسرموهاش بریزه رو هم، میتونستن با همدیگه زیر پای عمو آلدو رو خالی کنن و کلن از شرکت اخراجش کنن. الان سپتامبر 1984 در نیویورک سیتیه. جلسه سالانه رؤسای گوچی آمریکا داره برگزار میشه. اونم تو طبقه 13 یه برج شیشه‌ای. دیگه جایی شیک‌تر از این توی دنیا وجود نداره. فضا پر از بوی گنگ، چرم و رفاه. اینجا جایی که آدمای پولدار میان تا پولدارتر بشن. البته واقعیتش اینه که حتی خودشون هم نمیان، بلکه نماینده هاشون رو میفرستن. گوچی هنوزم کاملاً یه کسب و کار خانوادگیه. اما هیچ کدوم از اعضای خانواده اینجا نیستن. حتی عمو آلدو با وجود اینکه دفترش فقط یه طبقه پایین‌تره، بازم یه نماینده‌ای رو به اسم جری فرستاده تا اون جلسه رو مدیریت کنه. جری یه نگاهی به دستور کار انداخت و یه نفس راحتی کشید. واقعاً کار زیادی نداشتن. در همین لحظه بود که ناگهان وکیل موریسیو بلند شد و سلام کرد و گفت که با اجازه همه میخواد یه موضوع دیگه ای رو هم به دستور کار اضافه کنه. همه اخماشون رفت تو هم. وکیل گلوش رو صاف کرد. اون گفت که ما درخواست داریم که تیم مدیریت منحل بشه. نماینده آلدا از شدت شوک نزدیک بود از صندلیش بیفته پایین. در واقع وکیل موریتسیو داشت میگفت که میخواد آلدو رو اخراج کنن و یک کس دیگه ای رو جاش بذارن. جری نگاه تلخی به وکیل انداخت و به پشتی صندلیش تکیه داد. بعد آروم روشو برگردوند به سمت نماینده های ستا پسر آلدو و پرسید کسی چیزی برای گفتن داره؟ اینجا بود که نماینده پاولو دستشو برد بالا و گفت من. جری اصلا وای نساد تا بقیه حرفو بشنوه. بلافاصله بلند شد و با یه سرعت باور نکردنی به سمت دفتر آلدو حرکت کرد. جری هنوز به طبقه پایین نرسیده بود که آلدو برکنار شد و پادشاه جدید گوچی معرفی شد. و البته اون کسی نبود بجز موریتسیو گوچی. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. امیدوارم که از شنیدن تا اینجای داستان لذت برده باشین. بقیه داستانو در فاصله کوتاهی براتون تعریف میکنم. خدا نگهدار.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.